أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية. خب آمدیم عوامل مؤثر در حساب احتمالات رو بر دو قسم کردیم، عوامل موضوعی و عوامل ذاتی. بحث ما در عوامل موضوعی از خارج تمام شد، تطبیق یک قسمت از عبارت باقی مانده بود که در این جلسه خدمت اعزه تقدیم میکنیم. یکی از عوامل موضوعی مربوط به مخبرون عن یا مفاد خبر عبارت است از مدرک و مستندی که مخبر بدان استناد می کند. بسته به اینکه این مدرک تا چقدر خطاپذیر باشه می تواند مؤثر در حساب احتمالات باشه. سه جور این مدرک قابل تصویره، این مستند خبر قابل ترسیمه. یک، اینکه مستند او در خبر حس او باشد، یعنی او مفاد خبر رو مباشرتاً حس کرده باشد. این یک. دو، این که مستند او قریب به حس باشه. قریب به حس باشه یعنی چی؟ یعنی این که او مفاد خبر رو حس نکرده باشد، اما مفاد خبر، مخبرون عن، آثاری داشته باشه قابل احساس، قابل ادراک. این هم دو. سه، این که مستند خبر عبارت باشد از حدس و اجتهاد. این هم سه، یعنی نه عن حس مباشرتن مفاد خبر رو درک کرده باشد و نه عن حس آثار مفاد خبر رو درک کرده باشد، که در واقع می شود ادراک حسی غیر مباشر مفاد خبر. بلکه بر پایه حدس مفاد خبر رو توانسته باشد درک کند، به مفاد خبر راه پیدا کند. البته اینکه مستند مخبر چیست نوعاً بسته به ادعای اوست، چون ما ارتباطی با واقعی که نداریم. او میگوید که دیدم، یا او میگوید که آثارش را دیدم، یا او میگوید که حدس زدم. مدرکی که او ادعا میکند مورد بحث ماست. بنابراین رفقا قضیه به سه صورته. ببینید، بارش باران، اینکه باران ببارد، این بارش باران رو با سه مستند میتونه ازش خبر بده. یک، با حس مباشر بگوید که من باران رو دیدم یا لمس کردم. خب باران از جنس دیدنی ها و لمس کردنی هاست. دو، بگوید که من آثار باران را حس کردم، مثلا صدایی که باران ایجاد میکنه. باران از جنس صدا نیست، اما خب آثار صوتی میتونه داشته باشه. یا بگوید بوی باران را استشمام کردم، به این جهت که باران وقتی که روی اشیاء مختلف میچکه میریزه باعث ایجاد بو میکنه، بوی نم مثلا، بوی خاک مرطوب مثلا. اگر به استناد شنیدن صدای باران یا استشمام بوی باران، ادعای نزول باران کنه. اینجا مستندش می شود قریب به حس، حس مباشر نیست، حس غیر مباشره، قریب به حس. خیلی از واقعیات هستند که اساساً امکان احساس مباشر ندارند، اما می شود آثار اونها رو حس کرد، بر اساس آثاری که حس کرد به خودشون راه یافت. مثل عدالت، عدالت رو به هیچ عنوان نمی شود در کسی دید یا لمس کرد یا چشید یا استشمام کرد، بلکه عدالت وقتی در فرد بروز یافت، ظهور یافت، این ملکه یک سری آثاری رو بر رفتار او، بر گفتار او ایجاد میکنه که میشود این آثار رفتاری و گفتاری رو با چشم سر دید، با گوش سر شنید. اینها قابل رصدن از طریق احساس، اینکه هیچگاه بر زبان او دروغ نشنیده باشه، هیچگاه بر زبان او غیبت نشنیده باشه، هیچگاه ندیده باشیم به مواضع گناه سر زده باشد. بارها دیده باشیم که در نماز جماعت حاضر شده است. اینها یک سری آثار محسوسه که ما رو میتونه به یک امر نامحسوس یعنی عدالت رهنمون کنه. این همین قصه راجع به فسق هم هست. خب این هم دو. گاهی اوقات هست که فرد خبر از نزول باران میده بر اساس اجتهاد شخصی خود، بر اساس اجتهاد شخصی خود محاسبات هواشناسی کرده، میگه علل قاعده الان داره باران میاد در قم. خب این که بر اساس محاسبات اجتهادی از نزول مطر خبر میدهد، اینجا هیچ حسی، هیچ احساسی رو به کار نبرده، نه در درک مستقیم باران، نه در درک آثار این باران، هیچ کدام. طبیعی است که هرچه اون مدرک مورد ادعای جناب مخبر از حیث وضوح و اتقانی که دارد ضعیف‌تر باشه، خبر او بار احتمالی کمتری به دنبال داره. کسی که به اجتهاد از نزول باران خبر میده با کسی که به استناد حس غیر مباشر از نزول باران خبر میدهد، درجه احتمالی که خبرش ایجاد میکنه ضعیف تره. همونطور که کسی که به استناد حس غیر مباشر از باران خبر میده در قیاس با کسی که باران رو مستقیما احساس کرده، درجه احتمالی که خبرش ایجاد میکنه نازل تره. اینها مؤثرن در مسیر حساب احتمالات. خب این دو سه خط رو بخوانیم و بحث عوامل موضوعی رو ختم بکنیم. عوامل موضوعی البته محدود به اینهایی که مصنف برشمرده است نیست. این فهرست رو می شود کامل کرد از طریق تتبع و استقرا. متأخر مصنف بخش‌های مهمی از عوامل موضوعی رو در این قسمت عنوان کرد که خیلی میتونه مفید باشه در مطالعات علمی شما. و منها یعنی از اون عوامل موضوعیه، درجت و وضوح المدرک المدعا للشهود، مدرکی که ادعا شده، مورد ادعاست. للشهود رو میزنیم به وضوح، درجه وضوح مدرک ادعایی نسبت به شهود. اینکه چقدر این مدرک برای شهود از وضوح و اتقان برخورداره، از وضوح و اتقان. فرق است بین شهادت به قضیت حسیت مباشره، اینکه شهادت بدهد به یک قضیه حسی مستقیم مثل نزول مطر، و قضیه ای که نیست حسی، قضیه ای که نیست حسی مثل خبر از عدالت، و انما لها مظاهر و حسیتون کل عدالت. اینجا یک نکته رو خدمت عزیزه تقدیم کنم. ببینید رفقا، دو مقوله است که در کلام شهید صدر خلط شده، دو مقوله. یکی این که جنس مفاد خبر، ماهیت مخبرون انها حسیست، قریب به حس است یا حدسیست، این یک. دو این که مستند این خبر حس است، قریب به حس است یا حدس. بین این دو مقوله خیلی فرق، بین این دو مقوله خیلی فرق. ببینید این که مدرک مورد استناد مخبر کدام یکی از اینها باشه، ملازمتی با این ندارد که جنس مخبرون انها کدام یکی از اینها باشه. من آمدانه مثال نزول باران رو برای شما زدم. در واقع ما سه تا خبر فرض کردیم، هر سه حکایت از نزول باران داشت. نزول باران یک واقعیت قابل حسه، حس مباشر، می شود مستقیما نزول باران رو احساس کرد، دید و لمس کرد، در این زمینه شکی نیست. اما همین نزول باران که از جنس محسوسات مباشره قابل حس مستقیمه، به سه مستند قابل اخباره، به سه مستند، یا بر اساس حس، یا بر اساس قریب به حس، یا بر اساس حدس. همونطور که مثال زدم، اینکه شما خود باران را ببینید، اینکه آثار محسوس باران را بشنوید و ببویید، و اینکه حدس بزنید باران دارد میبارد. درست شد؟ لذا بین این دو مقوله ملازمتی نیست. اینکه مستند خبر چه باشد عبارت نخست ایشون راجع به این مطلبه، میگه مدرک، مدرک میشه مستند. اون مدرک ادعای شهود حس باشه، قریب به حس باشه یا حدس. اما اینکه جنس مفاد خبر چه باشد، جنس مفاد خبر چه باشه، این مطلب دیگری است که عبارات بعدی ایشون ناظر به اونه. ببینید میگه فرق بین شهادت به قضیت حسیت، اینجا حسی رو صفت قضیه قرار داده، رفته به این سمت که جنس مفاد خبر آیا حسی است یا قریب به حسه یا حدسی است، رفته به اون سمت، به اون زاویه. مثلا اگه شما خبر بدید از بلندی قد زید، به هر دلیلی با هر مستندی خبر از یک امر حسی دادید، اگر خبر بدید از عدالت زید، خبر از یک امر غریب به حس دادید، و اگر خبر بدید از آخرت زید و اینکه او در بهشت برین منزل و مأوا دارد، اینجاست که خبر از یک واقعیتی داده اید که برای شما فقط میتونه حدسی باشه، نه حسی است و نه آثار قریب به حس دارد. واجب آخرت احدی نمیشود کسی قضاوت بکنه مگر بر اساس حدس به جهت پیچیدگی حساب و کتاب آخرت. لذا بین این دو مقوله باید فرق گذاشت، و امیدوارم دوستان من مثل مصنف این دو مقوله رو با هم خلط نکنند. شاید ایشون تعبیر مدرک مقصودش باشه، درجت و وضوح المدرک المدعا، آنچه که ادراک شده است، درجه وضوح قضیه مدرکه. یعنی ما این رو به شکل صیغه مفعول باب افعال بخونیم، وضوح القضیه المدرکه المدعات للشهود، یعنی چیزی مثلا، نه مدرک. مدرک یعنی آنچه که بدان استناد کنند. و هر حال همونطور که مدرک و مستند خبر در حساب احتمالات مؤثره، جنس مفاد خبر هم مؤثر، و هر دو می شود حساب باز کرد. خبر از نزول باران بدهند، زودتر انسان باور میکنه، یقین میکنه، تو خبر از عدالت زید، تو خبر از اینکه زید در بهشت بر این به سر میبرد حال که مرده. همونطور که مدرک مورد ادعای شهود، مدرک ادعای شهود هم میتونه تو این فرایند مؤثر باشه، اگه او در نزول مطر استناد بکند به حس مستقیم، برای ما باورپذیرتر است و در تحصیل یقین مؤثرتر است تا استناد بکند به قریب به حس یا به حدس خود. بس هر دو قابل اثر. علت هم این است که چه جنس مفاد خبر و چه مستند خبر، هرچه به حس نزدیکتر باشه کمتر مبتلا به خطا میشه، خطا ناپذیرتر میشه، و هرچه از حس فاصله میگیره خطا پذیرتر میشه. واسه همین در حساب احتمالات مؤثر. به قضیت حسیت مباشرت، قضیه ای که حسیست و با حس مستقیماً مباشرتن قابل درک، که نزول المطر، و قضیه لیست حسیتن، و قضیه ای که نیست حسی، و انما. این نکته بگم بعد بقیه‌اش رو بخونم. اگر قضیه مخبرون انها جنسش حسی باشه، میتونه با سه مدرک مورد اخبار قرار بگیره. حسی باشد و به استناد حس مباشر ازش خبر بدهد، حسی باشد و به استناد قریب به حس ازش خبر بده، حسی باشد و به استناد حدس ازش خبر بده. به این نکته هم دقت بکنید. اگر حسی باشه میتونه مستند، حسی، قریب به حس و حدسی باشه. اگر ماهیت قضیه مورد اخبار قریب به حس باشه، مستند میتواند قریب به حس باشد یا حدس، دیگر نمیشود حس مستقیم باشه، چون اساسا ماهیت مخبرون انها حس مستقیم نمیپذیره. چجور میخوادش با حس مستقیم ادعای اخبار کنیم؟ و اگر ماهیت قضیه مورد اخبار حدسی باشه، فقط مستند، مستند قابل قبول، حدس است و بس. نمی شود راجع به ماهیت حدسی کسی ادعای حس مباشر کنه یا قریب به حس بکنه. کسی که از آخرت انسان خبر بدهد، یک انسان متعارف معمول، و ادعا کند خودم او رو در بهشت دیدم، او یا دیوانه است یا معرفت سلیمی نداره نسبت به عالم آخرت. به این نکته هم باز التفات کنید تا انشاءالله اون پازل فهمتون کامل بشه. و قضیت لیست حسیت، و همچنین شهادت بدهد به قضیه ای که حسی نیست، حتی بر قضیت قبلیست، منتها و انما لین قضیه مظاهر، یعنی آثار، لوازم، مظاهر و حسیتون دارای آثار و لوازم حسی است. کل عداله خودشو نمیشود دید، چشید، بویید. منتها آثار عدالت مثل حضور در مجامع دینی، نماز جماعت و پرهیز از حضور در مواضع گناه مثل گفتار صادقانه، گفتار تهی از غیبت و تهمت، اینها خودش آثار حسی است. عبارت ایشون دیگه همینجا ختم میشه، ایشون دیگه حدس و مطرح نکرده در این قسمت. شاید به این جهت در اخبار متواتر کمتر به حدس و اخبار مستند به حدس پرداخته میشه. اصلا بحث ما راجع به چیه؟ اثبات دلیل شرعی. بحث ما راجع به اثبات دلیل شرعی است. دلیل شرعی مقصود چیست؟ در واقع دلیل شرعی که ما اینجا میگیم عبارت است از یا قول معصوم، یا فعل معصوم، یا سکوت و تقریر معصوم. این همه حسی هست، اینا همه حسی هست یا قریب به حس نهایت. لذایشون دیگه وارد فاز حدس نشده، کسی حدس بزند امام چنین فرموده است و خبر بده. راجع به فعل و قول و تقریر معصوم، اشخاص یا نهایت به حس خود اعتماد میکنند یا به چیزی قریب به حس. کسی برپای حدس در این جور موارد سخن نمیگه. یا مطالبی که معمولاً درباره امام مطرح میشه از فعل و قول و تقریر معصوم، جنس این مطالب یا حسی است یا قریب به حسه. مثلا میگه امام به کسی اعتماد میکرد که عادل بود. خب اینجا خبری داده است که قریب به حس درش دخیله. عدالت از جنس امور قریب به حس. یا میگه دیدم امام این گونه نماز خوند، بخبران انهش از جنس محسوسات مباشر. خودتون دیگه بحث رو تکمیل کنید با تتبع. و ذالک لان نسبت الخطا فی المجال الاول اقل من نسبت الخطا فی المجال الثانی. علت آن است که نسبت خطا در مجال نخست که قضیه حسی مباشر باشد کمتر است از نسبت خطا در مجال دوم که قضیه قریب به حس باشد. خود غیر حسی باشه اما مظاهر حسی داشته باشه. و به هازا بر همین اساس کان حصول الیقین فی المجال الاول اسرع. حصول یقین در مجال اول که مخبرون ان قضیه حسی است سریع تره. اگر از نزول باران به شما خبر بدن زودتر یقین میکنید تا از عدالت زید خبر بدن. الا غیر ذالک، غیر از این عواملی که ما برشمردیم به عنوان عوامل موضوعی، من العوامل بیان غیره، من العوامل الموضوعیت التي یقوم تأثیرها ایجاباً او سلباً برپاست. برپاست تأثیر این عوامل به شکل ایجابی یا به شکل سلبی. این که میگه به شکل ایجابی مؤثر باشه، یعنی تسریع بکند حصول یقین را. این که میفرماید به شکل سلبی مؤثر باشه، یعنی تبطیع کنه، کند کنه حصول یقین را. پس تأثیر مثبت یعنی سرعت بده حصول یقین را، تأثیر منفی یعنی کند کنه حصول یقین را. عواملی که میتونن تأثیر مثبت یا منفی بگذارند بر اساس دخالتی که این عوامل در برآورد احتمال دارند. فی حساب الاحتمال، حساب این محاسبه، برآورد به جهت دخالتی که اینها در حساب احتمال دارند، در محاسبه احتمال. واف تفسیره، تا تقویم هم معنای حساب میده، به معنای محاسبه و برآورده و تقویم درجه احتمال. همین بحثی که الان مطرح کردیم، اگر حسی باشه تأثیر داره در اون برآوردی که از احتمال حاصل از این خبر حسی براتون حاصل میشه، یعنی احتمال صدق در اینجا نزد شما بیشتر برآورد میشه، بیشتر تقویم میشه، بیشتر حساب میشه، تا اینکه این خبر قریب به حس باشه یا حتی حدسی باشه. پس به جهت دخالت این عوامل در برآورد احتمال حاصل از این خبر و تقویم از قیمت گذاری، محاسبه یا همون برآورد میاد و تقویم درجه این احتمال، که این احتمال صرف مثلا 1/2 است یا 2/3 است یا 1/3 است، برآوردی که انسان میکنه و قیمت و ارزشی که به این احتمال میده در قالب کسر مثلا. بسیار خوب، اینجا ایشون بحث رو جمع کرده. بعد نیست من یه چند عامل موضوعی دیگه هم خدمت عزیزه تقدیم کنم. یکیش همین بود که ما در ضمن و منها درجت و وضوح المدرک بیان کردیم، همین پاراگراف بالا. ما در واقع در قالب این عبارت بالا دو تا در حقیقت عامل بیان کردیم، اینکه مدرک خبر چی باشه و اینکه جنس مخبرون ان چه باشه. غیر از اینها می شود به نکات دیگری هم اشاره کرد. مثلا حبود مصنف به ضبط مخبر هم اشاره می کرد. و وقتی که سخن از شخص مخبر بود، به ساقت و گفت، نواحت و گفت، چقدر خوب بود که ضبط مخبر رو هم می گفت. اینکه مخبر چقدر منضبطه در خبر دهی، چقدر جنبه های احتیاطی رو در خبرش رعایت میکنه، یا چقدر بیمبالات در خبر دهی، این مهمه. هرچه منضبط‌تر در اخبارش باشه، طبیعی است که خبر او برای ما بار احتمالی افزون‌تری خواهد داشت. برآوردی که از احتمال حاصل از خبر او میکنیم بیشتر خواهد بود. ما ثقاتی داریم که منضبط نیستند، بین وساقت و انضباط ملازمتی نیست. یا مثلا اینکه این خبر بی واسطه باشه یا با واسطه، این مؤثره. اگر فرض کن 10 خبر به دست ما برسه، همگی بی واسطه ادعا کنند فلانی اینجور گفت، همه بی واسطه، یا 10 خبر به دست ما برسد که با واسطه ادعا بکنند فلانی اینجور گفت، طبیعتاً بی واسطگی به نفع سرعت حصول یقینه، با واسطه بودن به ضرر سرعت حصول یقینه، و هرچه تعداد واسطه ها بیشتر باشه روند حصول یقین کنتر باشه. کسی بگوید که من مستقیماً شنیدم زید این گونه گفت، یا کسی بگوید که از عمر شنیدم که زید این گونه گفت، یا کسی بگوید که از بک شنیدم که او از عمر شنیده بود که زید این گونه گفت، هرچه واسطه بخورد و بیشتر بخورد، احتمالی که برای مخبر ایجاد میکند تنزل پیدا میکنه و طبیعتاً تأثیر منفی در سرعت حصول یقین خواهد داشت. این هم یک نمونه. موارد دیگری هم هست که دوستان خودشون تتبع بکنند، میتوانند پیدا بکنند در بحث‌های آتی. یه نکته اینجا بگم، تمام اون چی که ما اینجا گفتیم درش بعد اثباتی مؤثره، نه بعد ثبوتی، بعد اثباتی. همونطور که اشاره کردم در بحث وثاقت، اینکه طرف ثقه باشد فی الواقع اهمیت نداره، اینکه شما او رو به وثاقت بشناسید مهمه، و هرچه شما او رو اوثق بدانید خبر او برای شما بار احتمالی قوی تری خواهد داشت. یا مثلا اینکه مسالک مخبرین از هم دور باشند، تباعد داشته باشند، اینکه شرایط مخبرین با هم متفاوت باشند، به قول مصنف تباین داشته باشند. این تباعد و تباینی که ایشون گفته است مقام ثبوتش فایده نداره، مقام اثباتش مهمه. اینکه برای شما این تباعد و تباین ثابت بشه مؤثره. ممکنه فی الواقع خیلی از هم دور باشن، خیلی شرایطشون متفاوت باشه، اما من این تفاوت رو درک نکنم، نیابم، فایده نداره. یا ممکن است اینها خیلی به هم نزدیک باشند، خیلی به هم نزدیک باشند، اما من برعکس فکر کنم. شناختی که من از اینها دارم این است که خیلی با هم متفاوتند، هم مسالکشون و هم ظروفشون، از یک احوال و شرایط. مهم این است که بر من چجور شناخته شده باشه و الاخر. ازا به این نکته خوب دوستان من دقت بکنن که اینها اگر اثبات بشود برای مخبر به مقام اثبات برسد اثر دارد و الا ثبوت اینها هیچ فائده‌ای ندارد. خب و اما العوامل ذاتیه، اما عوامل ذاتی، عوامل شخصی، عوامل موضوعی یا برمیگشت به شخص مخبر یا برمیگشت به مفاد خبر یا مخبران اهل، اما عوامل ذاتی که ایشون ذکر میکنه برمیگردد به شخص مخبر، کسی که در معرض خبر قرار گرفته است، خبر به گوش او رسیده است. سه تا عامل رو ایشون ذکر میکنه مربوط به مخبر. ببینید اولین عامل قدرت ذهنی مخبره. هرچه ذهن مخبر قوی تر باشه توان توجه و اعتنای او به احتمال ضعیف بیشتر است و هرچه ذهن او ضعیف تر باشه توان توجه و عنایت او به احتمال ضعیف کمتر باشه. یا دیدید بچه‌ها خیلی زود یقین میکنند به چیزی، زود باورند، به جهت ضعف قوه ذهنی اونهاست. حتی گاهی اوقات با یک خبر ساده از پدر، مادر، دوست یقین میکنه به یک واقعیتی، مسلم میانگارد واقعیتی را، و هرچه پا به سن انسان میگذارد دیر باورتر می شود، احتمالات ضعیف دیگر رو بیشتر قادر است درک کند و لمس کند. اصلا خود انسان ها بسته به نیروی ذهنی خدادادی یا اکتسابی ای که دارند در این مقوله متفاوتند. افرادی که بسیار باهوشند یا روی خود کار کردند و اثر مطالعات مستمر و تفکر و تأمل قدرت ذهنی رو تقویت کردند، به احتمالات ضعیف بیشتر میتوانند عنایت داشته باشند، بیشتر احتمالات ضعیف در سطح توجه و عنایت اینها محفوظ میماند. تا عوام، تا اشخاصی که از حیث قوه ذهنی ضعیفند یا دور از فضای مطالعات و تأملات و تحقیقاتند. هرچه ذهن قوی تر باشه طبیعتاً دیرتر به یقین میرسد، دیرتر باور میکند. لذا دیدید چون فرقه های زاله و منحرف معمولاً از عوام ضعیف العقل یارگیری میکنند، چون اونها خیلی راحت تر به بافته های اینها باور میکنند، خیلی راحت تر به مطالب و ادعاهای اینها دل میبندند، دیرتر دچار تردید میشند، در درک احتمال خلاف گفته های اینها ضعیف ترند. پس اولین فاکتور قدرت ذهنی است. البته احتمال وقتی خیلی ناچیز بشه به سرشت بشری انسان دیگه اون رو حذف میکنه، به فطرت بشری. سخن در اون احتمال ناچیزی که به خلقت انسان مورد عنایت نمیتونه باشه نیست. سخن در اون احتمالاتی است که سرشت انسان حذفش نمیکنه، بلکه ضعف عقل در حذفش دخیله. بسیار خوب، دومین عاملی که مربوط میشه به شخص مخبر جزو عوامل ذاتی به حساب میاد پیش‌فرض‌ها. این قضایایی که فرد به عنوان پیش‌فرض در ذهن خود دارد، آگاهانه یا ناآگاهانه، و معمولا هم ناآگاهانه است، اینها خیلی میتونه در حساب احتمالات مؤثر واقع بشه، در برآوردی که از احتمال حاصل از یک خبر دارد تأثیر بگذارد. اگر مفاد خبر با این پیش فرضهایی که در شخص مخبر وجود دارد هماهنگ باشه، باورپذیرتر خواهد بود، و اگر ناهماهنگ باشه طبیعی است که دیرتر برای او به باور می نشینه. این یک واقعیتی است، یعنی ما پیش فرض هامون می تونن اثر کنن. البته این پیش فرض ها رو من گفتم راجع به مفاد خبر، می تونن راجع به مخبر هم مؤثر باشن. یعنی گاهی اوقات این پیش فرض های مخبر استکاک پیدا می کنه با مفاد خبر، گاهی اوقات استکاک پیدا میکنه با مخبر، بستگی داره چه جور باشه. ببینید، مثلا من پیش فرضم این است که زید حالا نمیمیره، به این جهت که مثلا معتقدم در یک هفته دوتا واقعی مرگ رخ نمیدهد. به جهت این پیش فرضها خبر از مرگ زید رو دیرتر باور میکنم. حالا اگه برعکس باشه، پیش‌فرض‌های من نشان دهنده وقوع مرگ زید در این مقطع باشه، مرگ زید نه فقط با اون پیش‌فرض‌ها منافات نداشته باشد که کاملا هماهنگ باشه، اینجاست که زودتر باور میکنم. گاهی اوقات هم نسبت به مخبر این پیش‌فرض‌ها اثر میکنه. مثالش همون مثالی است که ما زدیم از خارج. مخبر فرض کنید از کشوری به نام امریکا، اما یک پیش‌فرض منفی راجع به این کشور دارم، به جهت اینکه دروغ زیاد از این مردم مثلا شنیده، اینجاست که از خبر او دیرتر یقین میکنه. اما اگر از یک شهری باشد که پیش‌فرض‌های من به نفع صدق گفته اونهاست، اینجاست که قضیه فرق میکنه، خبر اونها بر من باورپذیرتر میشه. عامل سومی که میشود اینجا ذکر کرد احساسات و عواطفه. نه فقط بینش ها که پیش‌فرض ها محسوب می شدن، که گرایش ها هم دخیلن، یعنی احساسات عاطفی انسان مؤثرن. باز همین خود این رو هم می تونیم منقسم بکنیم به دو صورت. احساسات رو مقایسه کنیم با مفاد خبر، یعنی یک، یا با مخبر، این هم دو، با هر دو می شود مقایسش کرد. اما با مفاد خبر، پدر مادر دقت بکنید، به هر خبری که متضمن مدح فرزندشون باشد چه جور واکنش نشون میدند، نسبت به هر خبری که در راستای ذم فرزندشون باشه چه جور واکنش نشون میدند. اون حس پدرانه یا مادرانه باعث می شود که اگر خبری در مدح فرزند برسه زودتر باور کنه، و اگر خبری در ذم فرزند برسه دیرتر باور کنه. حالا در مثال مناقشه نیست، اما خب معمولا اینجوری است. یا مثلا ما داریم اشخاصی که نسبت به پدر به همچین حسی دارن، کل فتاتن به ابیها معجبه، هر پسری نسبت به پدرش در شگفت، در اعجاب. نسبت به پدر اگر مدحی برسد زودتر باور میکنه، و اگر ذمی برسه دیرتر باور میکنه. این احساسات دخیل است در برآوردی که شخص میتونه از احتمال حاصل از خبر داشته باشه. یا ممکنه این احساسات عاطفی نسبت به مخبر بروز و ظهور کنه، نسبت به مخبر. اگر نسبت مخبر بغضی در دل طرف باشه تا یک حبی در دل او باشد مؤثر واقع میشه. شما اگر فرض کنید خبری و براتون کسی بیاورد که به شدت بهش علاقه مندید، این حب شدید شما باعث میشه که خبر او برای شما باورپذیرتر باشه. و اگر کسی خبر بیاورد که به شدت از او متنفرید، اینجاست که نسبت به خبر او دیرتر میتونید تعامل کنید، ارتباط بگیرید. اینها واقعیت هاییست که انسان در خود مییابد. پس بند دو و سه شد بینش ها و گرایش های درونی انسان که میتونن در روند حساب احتمالات اثر بگذارن، در روند حساب احتمالات اثر بگذارن. این نکته اینجا بگم، مصنف هم اشاره فرمودن در لابلای کلماتشون، تأثیر بینش ها و گرایش ها در حساب احتمالات در دو حوزه قابل تعریف. یک، در برآوردی که از احتمال حاصل از هر خبر دارند. در برآوردی که از احتمال حاصل از هر خبر دارند، به تعبیر دیگه اون قیمت احتمالی که برای هر خبر قائل میشند، اولین نقطه تأثیر اونجاست. که هرچه با بینش ها و گرایش ها هماهنگ تر باشه، احتمالی که نزدشون از این خبر حاصل می شود قوی تره. این یک. دو، در قدرت حفظ اینها نسبت به احتمال خلاف، احتمال خلاف در خبر، به این معنا که فرض بگیریم اگر 10 خبر از مرگ زید به دست شما برسه، اون احتمال کذب که بر اثر ضرب احتمال کذب هر خبر در احتمال کذب سایر اخبار به دست آمده است کاهش پیدا میکنه. بینش ها و گرایش ها میتونن روی حفظ این احتمال کذب و عنایت و التفات به این احتمال کذب همه اخبار مؤثر باشه. اگر این خبر با بینش ها و گرایش های ما همسو باشه احتمال کذب همه اخبار رو سریعتر حذف میکنیم، و اگر ناهمسو باشه احتمال کذب همه اخبار رو دیرتر حذف میکنیم. لذا گاهی اوقات هست که مثلا خدا ناکرده به مادری خبر از مرگ فرزندش میدند، چون احساسات او با مفاد این خبر در تعارضه، او با وجود این که اخبار متعددی مبتنی بر مرگ فرزند دارد، اما باز به احتمال خیلی ناچیزی که ته دل او مانده است مبنی بر حیات فرزند دل می‌بنده. تا نبینه جنازه را، تا دفن نکنه با دست خود، باور نمی‌کند این اتفاق را. تا کسی که نسبت به شخصی که از مرگش خبر دادند هیچ گونه نسبتی ندارد. این نکته دوم. پس حوزه دوم چه شد؟ قدرت حفظ احتمال کذب همه اخبار. این حوزه دوم، قدرت حفظ احتمال کذب همه اخبار. اینکه چقدر بینش ها و گرایش ها با اخبار متواتر هماهنگ باشه میتونه در قدرت حفظ انسان نسبت به احتمال کذب همه اخبار مؤثر باشه. احتمال کذب همه اخباری که با حساب احتمالات به دست می آورد. خب بخونیم چند خط رو هم. و اما العوامل ذاتیت، اما عوامل ذاتی، فمنها از این عوامل ذاتی تباع الناس المختلفه، طبع‌های مختلف مردمان در قدرت بر حفظ و توجه و عنایت به احتمالات ناچیز، احتمالات ضئیل. فإن هناك حدا، البته هناك حدا اعلا من الزعاله، در عالم احتمال یک حد بالایی از ناچیزی هست. هناك فی الاحتمال، یه حد اعلایی از ناچیزی هست که لا یمکن لأی ذهن، ممکن نیست برای هیچ ذهن بشری، یحتفظ، این که حفظ بکنه، عنایت و التفات بیابه به احتمالی که رسیده است به آن حد، به احتمال البالغ الیه به حد میخوره. مع الاختلاف به نسبت الى ما هو اکبر من الاحتمالات، البته اختلاف طبایع انسان وجود دارد نسبت به چی؟ نسبت به احتفاظ. به احتفاظ هم کاش مصنف اینجا می آورد. نسبت به احتفاظ ما هو اکبر الى ما هو اکبر من ذلک الحد الاعلا. مع الاختلاف یعنی اختلاف تبع ناس، نسبت به چی؟ احتفاظ ما هو اکبر، اکبر از چی؟ اکبر من ذلک الحد الاعلا، بزرگتر از اون حد اعلایی است که ذهن هیچ بشری قادر به حفظش نیست. من الاحتمالات هم بیان محو است، یعنی اون احتمالاتی که بزرگتر از اون حد کذایی احتمال ناچیزه، اون حدی که دیگه هیچ ذهن بشری قادر به حفظش نیست. و منها، این از عوامل ذاتیه، المبتنیات القبلیه، یعنی پیشفرزهایی که علتی قد توقف، گاه متوقف میکنه ذهن انسان را، و تشل یعنی فشل میکند، از کار میاندازد، عطف تفسیریه بر توقفه، و تشل فی ذهن الانسان، فشل میکنه در ذهن انسان حرکت حساب الاحتمال. این حرکت حساب الاحتمال مفعول تشلس، حرکت حساب احتمال رو از کار میندازه دیگه، اصلا حساب احتمال پیش نمیره به جهت این پیشفرض‌هایی که هست. از گاهی اوقات حتی میبینند اشخاص واقعیت رو، اما پیشفرض‌ها اینها اجازه نمیده که باور کنند. و این لم تکن الا وهمن خالصا لا منشأ موضوعی له، ولو اینکه این مبتنیات قبلی، این پیشفرض‌ها وهم خالص باشه که هیچ منشأ واقعی براش نیست، منشأ موضوعی یعنی واقعی منطقی و عقلایی براش نیست، لهو به وهم برمیگرد. تا سومین عامل ذاتی، به منها مشاعر الانسان، مشاعر یعنی احساسات، احساسات عاطفی انسان، مشاعر الانسان العاطفیه، تو صفت مشاعر. پس خارج گفتیم حب و بغض خیلی مؤثره که میگه مشاعر عاطفی نه اون حب و بغض، علتی قد تزید، مشاعر انسان که گاه میافزاید و گاه میکاهد، او تنقص میکاهد، از چی؟ از برآورد انسان، من تقویمهی ها به انسان برمیگرد، از برآورد انسان نسبت به قرائن احتمالیه، یعنی باعث میشود که شما نسبت به قرائن احتمالیه قیمت احتمالی کمتری قائل بشید. این خبر اگر با احساسات شما هماهنگ باشه براتون دو سوم احتمال صدق میاد، و اگر با احساسات شما ناهماهنگ باشه، ای بسا همین خبر از همین مخبر برای شما یک سوم احتمال صدق به همراه بیاره، اثر داره. او من قدرت الانسان، ضمیر باز به چی برمیگرده؟ انسان. علت تشبس بالاحتمال الزعیل، یعنی تزید او تنقص من قدرت الانسان، این من عطف بر من قبلی است، من قبلی هم علت تنازع متعلق بود به تزید و تنقص. یا مشاعر انسان که، مشاعر انسان که می افزاید بر قدرت انسان، یا می کاهد از قدرت انسان. کدوم قدرت؟ قدرتی که انسان دارد بر تشبس، یعنی بر پای بندی، بر احتفاظ. این تشبس همون احتفاظی است که ایشون چند خط بالا و چند صفحه قبل هم اشاره کرد، بر احتفاظ احتمال ضعیل. در خارج مطلب گفتم به عنوان یک نکته که دو تا حوزه هست که میتونه بینش ها و گرایش های انسان درش مؤثر واقع بشه. اینجا هر دو رو داره به این شکل بیان میکنه، یکی من تقویم هیلل قرآن الاحتمالیه، دیگری من قدرت الانسان علت تشبس به الاحتمال ضعیف. وقتی شما به مفردات تواتر برخورد میکنید، هرچه این با احساسات شما بیشتر هماهنگ باشه، احتمالی که از اینها برای شما حاصل میشود بالاتر، قویتر، و هرچه که اینها با احساسات شما ناهماهنگتر باشه، برآوردی که از احتمال حاصل از اینها نزد خود میکنید ناچیزتر، کمتر و ضعیفتر میشه. این واقعیت است. بعد هم هرچه احساسات شما با این اخبار هماهنگتر باشه، احتمال کذب همه این اخبار با هم رو زودتر کمتر حفظ میکنید. احتمال کذب همه این اخبار با هم رو کمتر حفظ میکنید، یعنی زودتر از ذهنتون حذف میکنید احتمال کذب همه رو. و هرچه احساسات شما در تناف، هرچه این بینش ها و گرایش های شما بیشتر در تنافی باشه با اون اخبار متواتر، اینجاست که قصه برعکس میشه، قصه متفاوت میشه. یعنی شما نسبت اون احتمال ضعیف رو در ذهنتون بیشتر نگه میدارید، احتمال کذب همه اخبار رو. من قدرتهی علت تشبس بالاحتمال ضعیف، مقصود اون احتمال کذب همه اخباری که در نتیجه ضرب احتمالات کذب مفردات تواتر به دست آمده. من قدرتهی، این قدرت الانسان علت تشبس بالاحتمال ضعیف. این طبعاً رو به عقیده حقیر بزنید به تزید و او تنقص علت تنازو به هر دو بخوره. عواطف انسان می افزاید یا می کاهد از برآورد انسان، از قدرت انسان، طبعاً به طبع داد و ستدی که تفاعلی که با انسان دارد، معهور به انسان بزنید. در اثر اون تفاعل و تأثیر و تأثری که نسبت به انسان داره، می شود البته این معهور رو به احتمال زد در اثر اون کنش و واکنشی که با اون احتمال داره. این که عواطف انسان چجور واکنش نشون میدن به احتمال، همیشه معهور رو به انسان زد، همیشه معهور رو به احتمال زد، به هر دو میشه زد. قشنگتر از همه اینها این بود که بخوره به مفاد خبر. این که مشاعر انسان با مفاد خبر چه واکنش نشون میدند، به تبع این واکنش تزید او تنقص، باعث میشن که برآورد انسان افزوده بشه نسبت به احتمالات حاصل از قرائن یا کاسته بشه. بهترین بود که معهوم خود به مفاد خبر یا به مخبر مثلا. متعالا دیگه ما همچین مرجع زمینی در دسترس نداریم. یا میتونیم بزنیم این معهور رو به انسان، بگیم مشاعر عاطفی انسان در نتیجه کنش و واکنشی که با انسان دارند، واکنش ایجابی یا سلبی که با انسان دارند، میتونن مؤثر باشن در فرایند حساب احتمالات. میشود معهور رو به این احتمال ضئیل زد، احتمال ناچیز. بگیم عواطف انسان می افزاید یا می کاهد از قدرت احتفاظ انسان، تشبس انسان نسبت به احتمال ناچیز، به تبع واکنشی که این مشاعر، این عواطف دارن با این احتمال. نسبت به این احتمال چه واکنشی دارن؟ هرچه واکنششون مثبت‌تر باشه نسبت به احتمال ضئیل، خلاف احتفاظ کمتری برای انسان به ارمغان می آورن. و هرچه واکنششون منفی تر باشه نسبت به این احتمال ضئیل، قدرت احتفاظ قوی تری برای انسان می آورن. یعنی به اون می گوین که احتمال خلاف رو بیشتر مد نظر بگیر. ایجاباً او سلباً هم که مشخصه تمیز تفاعله. این تفاعل گاه ایجابیست گاه سلبی. مثال براتون بزنم. ببینید اگر کسی مبتلا باشد به حب به مفاد خبر، اگر کسی نسبت به مفاد خبر حب داشته باشه، علاقه داشته باشه، مفاد خبر مطلبی است که او بدان علاقه مند است، محبوب او محسوب می شود، اینجاست که یک واکنش مثبتی، به قول مصنف یک واکنش ایجابی، عواطف او با این مفاد برقرار می کنه. و اگر بغض داشته باشه اینجاست که واکنش عواطف او سلبی است، یک واکنش منفی، به تعبیر مصنف سلبی عواطف نسبت به مفاد خبر یا به مخبر مثلا نشان میدهد. خب همین میزان بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.